الکسی تولستوی که در قرن 19 هم بیشتر فعال بوده و دیگری الکسی تولستوی که در قرن 20 هم. این آقای الکسی تولستوی که در قرن 20 هم فعال بوده یک اثری داره تحت عنوان بوراتینا که یک به نوعی قرائتی متفاوت هست از داستان پینوکیو و در این داستان هم شخصیت ها ماسک ها و سوژه های کمدی دلارته رو میبینیم که این هم به هر حال خیلی قابل توجه هست. و بعد که الان میخوریم به جنگ و بعد از جنگ دیگه به اون صورت بازگشتی ما به کمدی دلارته به معنای کلاسیک قضیه نداریم. آنچه که میخواستم به صورت خیلی خلاصه بگم این که در هر صورت سوژه هایی که در کمدی دلارته بودن سوژه های ابدی بودن، عشق، غم، پول، علم، ثروت و اون فرمی که در نیمه قرن 16 هم کمدی دلارته ایتالیا این نمایش رو تحت اون ارائه داد به عنوان یک محصول فرهنگی تقریبا در همه کشورها در طی چند قرن کپی شد و مورد استفاده قرار گرفت. یه نکته دیگه هم که من بگم راجع به شخصیت پتروشکا که گفتم از پولیشینل یا پولچینلای ایتالیایی گرفته شده، شخصیت ناپلی کمدی دلارته، ما تقریبا همون ویژگی ها رو در عروسک مبارک هم میبینیم. یک آدم خیلی زرنگ، شوخ‌طبع و که زبان تندی داره و حالا بحث ادبیات عروسکی پیش نیومد، بعد به این مثلا اشاره بکنیم که زمانی که در آغاز قرن 18 هم یواش یواش این نمایش زنده کم و کمتر شد و مردم سیر شد از این نمایش زنده، رفتن به صورت نمایش عروسکی که باز هم پیش خراول ایتالیا بود و بر اساس اون هم عروسک های این شخصیت ها در کشورهای مختلف از جمله خود روسیه به وجود اومد که حالا ما عروسک پتروشکا رو داریم که میگم به لحاظ شخصیتی بسیار شبیه عروسک مبارک خودمون هست و به لحاظ سوژه‌ای همون به اصطلاح مطلب که گفتیم ما در فرهنگ ایران، فرهنگ قدیمی ایرانی هم داریم. خب این سوژه ها تکرار میشن، جامعه انسانی، همه انسان ها به هر حال به لحاظ فطری نیازهای یکسانی دارن و دقیقاً همین توجیه میکنه تشابه سوژه ها رو، تشابه شخصیت ها رو، تشابه نگاه ها رو.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر عبدالمجید احمدی از استادان زبان و ادبیات روسی. آقای دکتر احمدی، شما به صورت مفصل در رابطه با تأثیر کمدی دلارته یا کمدی ماسک ایتالیایی بر ادبیات نمایشی روسی توضیحاتی دادید، از شما سپاسگزاریم. اما خب ما امروزه شما رو بیشتر به عنوان یک مترجم و یک پژوهشگر بخش‌هایی از ادبیات معاصر در واقع روس می‌شناسیم در کشورمون. دو کتاب رو ترجمه کردید از الکسیویچ، سوتلانا الکسیویچ، برنده جایزه نوبل سال 2015، اما می‌دونم که خب به هر حال مشغول ترجمه‌های کارهای دیگری هستید و مشغول پژوهش هستید در زمینه ادبیات معاصر روسیه و به همین دلیل دوست دارم در اینجا این سوال رو با شما در میان بگذارم که شما به عنوان یک استاد زبان و ادبیات روسیه، کسی که داره درباره بخش‌هایی از جریان داستان نویسی روسی کار می‌کنه، به عنوان فردی که به حال تفحص کردید از قرن 19 هم تا کنون بر آثار بسیاری از نامداران و افراد تاثیرگذار و افراد مهم در زمینه داستان نویسی، به نظر شما چه کارها و چه آثاری تا کنون آنچنان که باید و شاید در کشور ما از ادبیات در واقع روسی ترجمه نشده یا به گونه ای در واقع درست ترجمه نشده یا در واقع به حاشیه رانده شده، کلن به نظرتون چه چیزهایی رو ما باید بهش بیشتر توجه بکنیم، بیشتر در واقع سراغشون بریم، چه کسانی رو باید دوباره در مورد کارهاشون یه بازنگری صورت بدیم، هم به لحاظ این که اون کارها دوباره ترجمه بشن و دوباره به صورت دیگری مطرح بشن اون نویسندگان و مسائلی از این قبیل که سلام میدونید با شنوندگان گرامی در میان بگذارید.
برای پاسخ به این سوال اجازه بدین که من یک تقسیم بندی داشته باشم راجع به دوره های ادبیات روسی. ادبیات روسی در واقع از یک منظری میشه به 6 دوره تقسیم کرد. دوره اول ادبیات باستان هست. به هر حال روسیه کشوری نیست که خدمت خیلی زیادی داشته باشه. در سال 988 میلادی به عنوان یک کشور موجودیت پیدا کرد و زبانش از روی زبان بلغاری نوشتارش اختراع شد و تا چند تمام نوشتارها به ادبیات کلیسایی اختصاص داشت که در اون حالا یه سری وقایع نامه هایی هستن، زندگی نامه های قدیسین هستن، اینها که به هر حال جزء ادبیات باستان حساب میشن. تا اینکه یعنی از قرن 10 میلادی تا آغاز قرن 18 ادبیات باستان روسی حساب میشه که خب هیچ اثری راجع به این زمینه ترجمه نشده، کار نشده. به نظر من جای کار داره، منتها احتیاج به شناخت زبان اسلاوانی که کهن داره و احتیاج به تحقیقات بسیار حالا تو زمینه ادبیات باستان و ادبیات دینی داره. این از یه قسمت که خب ما این از این دوره ما هیچ کتابی رو ترجمه به فارسی نداریم. دوره دوم ادبیات قرن 18 هست که در واقع بعد از پتر کبیر هست و آغاز میشه گفت شکلگیری ادبیات به معنای مدرن قضیه هست در روسیه. ما نویسنده مثل سومارکوف رو داریم، ما نویسنده هایی مثل فانویزین و لامانوسوف رو داریم. خب این دوره هم زیاد مورد توجه قرار نگرفته. بله زبان روسی در این دوره بسیار زبان ثقیلی بوده و هنوز که هنوزه، مثلا برای خیلی ها شاید حتی خواندن اشعار و قصاید بلندی که در این دوره نوشته شده دشوار باشه، به خاطر اینکه زبان هنوز مورد اصلاحات مدرن قرار نگرفته. از این دوره هم ما هیچ ترجمه ای نداریم. دوره بعدی ادبیات عصر طلایی روسی هست. ما در آغاز قرن 19 ادبیات قرن 19 یا عصر طلایی، در آغاز قرن 19 ما اصلاحات گسترده در زبان روسی میبینیم که توسط نیکولای کارامزین شروع میشه، نویسنده و مورخ بزرگ روسی، و پوشکین این اصلاحات رو، بزرگترین شاعر و پدر ادبیات روسی، این اصلاحات رو تکمیل میکنه و زبان روسی تبدیل میشه به یک ابزاری که ازش میشه به راحتی برای شکل دادن ادبیات ماندگار روسی استفاده کرد. با خود پوشکین شروع میشه، معمولا از همون سال 1810-15 آغاز عصر طلایی میدونن، با حالا به چاپ رسیدن آثار گریبایدوف، همون که سفیر روس بود در ایران، و پوشکین، بعد لرمانتوف، و بعد هم رمان نویسان فوق‌العاده ظهور کردن، نیکولای گوگل، گنچاروف، لف تولستوی، فیودور دوستویفسکی و ایوان تورگینیف، افاناسی فیف و خیلی های دیگه که اینها در واقع شکل دهنده ادبیات و عصر طلایی ادبیات روسی هستند. خب این عصر بیشترین توجه بهش شده، چه هم در ادبیات جهان و هم در ادبیات ایران، هم در فضای ایران بهش خیلی توجه شده. ترجمه های بسیار متعددی از تک که این آثار شده، از آثار دستگیفسکی، تلستوی و گوگل، گنچاروف. یک مسئله که وجود داره که مسئله عام هست این که خب این آثار عموما از طریق زبان واسطه ترجمه شدن. خب شما فرض فرمایید که مثلا قراره که به عنوان واسطه آبی که روی دستتون به اصطلاح میریزن رو به نفر بعدی به اصطلاح انتقال بدید، خب طبیعتاً قطره‌هایی از اون هدر خواهد رفت و تو ترجمه هم دقیقاً همین شد. وقتی که از زبان واسطه استفاده می‌کنید، بسیاری از اون مسائلی که میتونست مستقیما انتقال پیدا بکنه اون وسط میفته و ما این رو، من به صورت تحقیقی هم به این نتیجه رسیدم، مثلا اسم نمی‌برم، ولی رمانی که ترجمه‌ای که ما از دکتر ژیواگو داریم در بعضی صفحات واقعاً به حدی تفاوت داره با متن اصلی که اصلاً شما فکر می‌کنید دیگه اثر دیگر رو میخونید. چرا؟ چون از زبان فرانسه ترجمه شده و اون مترجم هم گناهی نداره، چون از زبانی که، یعنی از یک ترجمه گرفته و اون ترجمه رو داره به زبان سالس ترجمه میکنه. زبان روسی زبان ثقیلی هست و این رو میشه درک کرد و ادبیات روسی ادبیات ثقیلی هست، متون سنگینی داره و شاید خیلی سخت باشه برای با این سطح از آماده سازی دانشجوها به راحتی بشه مثلا ترجمه کرد از ادبیات روسی رو، مثلا ادبیات قرن 19 رو. میرسیم به دوره چهارم که در واقع عصر سیمین ادبیات روسی هست، که یک مختصری هم توضیح دادیم، عصری که نویسندگان و شاعرانی مخصوصا این دوران جولان شعر هست، شعر روسی هست، که افرادی اومدن که ساختار شکن بودن، دائما در جستجوی راه‌های جدید، ژانرهای جدید، شیوه‌های جدید بودن، موضوعات جدید، اشعار جدید، فرم‌ها و شکل‌های جدید رو پدید آوردن، که خب در میان اونها میشه به الکساندر بلوک، دیمیتری میرشکوفسکی، زنایده گیپیوس، سرگی یسین و خیلی های دیگه به اصطلاح نام برد. خب این اشعار تا حدودی ترجمه شده ولی به اون حد نیست، به خاطر اینکه به هر حال در ترجمه شعر باید توجه داشته باشیم که شعر رو کسی میتونه ترجمه بکنه که قریحه شعری داشته باشه. بنده از قریحه شعری محروم هستم و هیچ وقتم به خودم اجازه نمیدم شعر ترجمه بکنم. شما علاوه بر این در ترجمه شعر علاوه بر دانش زبانی احتیاج به ذوق و قریحه شعری داری که اون به اصطلاح شکل و فرم شعری رو هم حفظ بکنی. و فکر کنم به خاطر همین باشه که یعنی ما تلفیق این دو ویژگی رو در یک مترجم خیلی کم میبینیم، به این خاطر آثار این دوره که بیشتر شعر بودن و بسیار سنگین بودن، بسیار فلسفی بودن، سابتکست خیلی عمیقی داشتن. یعنی شما فقط مثلا یک اثر رو ترجمه میکنین، حالا در بخش بعدی بهش اشاره میکنم، شما وقتی یک اثر رو دارین ترجمه میکنین فقط و فقط یک متن نیست، خیلی از مفاهیم وجود دارن که احتیاج به یعنی فقط واژه نیستن، باید اونها رو توضیح داد که در بازه زمانی و مکانی اون دوره این واژه مثلا چه معنایی میتونست داشته باشه که درک اون شعر رو برای خواننده ملموس بکنه. این دوره خب ما میگم باز هم ترجمه به اون صورت نداریم. البته من حالا بیشتر تاکیدم روی شعر بود. ما در زمینه نمایش و داستان نویسی ما چخوف رو داریم. اگر قبول داشته باشیم این مرزبندی میان دوره‌ها رو، چخوف فعالیت خودش رو در سال 1879 شروع کرد و عمده فعالیتش دقیقا در همین دوره بوده. این ایشون از مشهورترین نویسندگان روسی در دنیا هستن، در ایران هم همینطور جز سه نفر نویسنده برتر روسی در ایران هستن، در کنار داستایفسکی و تولستوی. و آثارشون خب ترجمه‌های مختلفی هم هست، هم با واسطه هم بی واسطه ترجمه مختلف وجود اومده. احتیاج هم نیست که این آثار دوباره ترجمه بشه، نمایشایشون هم ترجمه شده. آغاز کار گورکی رو داریم، این که در هر صورت آغاز دوره بونین رو داریم. خب این آثار به هر حال به نوعی ترجمه شدن ولی خب عمده وزن این دوره به شعر هست که متاسفانه به علت کمبودی که ما در زمینه یه ترجمه داریم این آثار ترجمه نشدن. برمیخوریم به انقلاب 1917. در اینجا ادبیات روسی به دو شاخه تقسیم میشه، ادبیات شوروی و ادبیات مهاجرت. به این خاطر هر کدوم از اینها به عنوان دو دوره جداگانه در تاریخ ادبیات روسی مورد بررسی قرار میگیره. خب ادبیات شوروی در واقع سالهای اولش که کاملا باید همسو با ایده های شوروی بود و بسیار از نویسندگان خب با انقلاب روی خوش نشون دادن و موندن، اما بعد از چند سال متوجه شدن که این انقلاب اونی نیست که در ذهنشون بود. آثاری که نوشتن اونهایی که همسو با انقلاب بود چاپ میشد، اونایی که همسو نبود چاپ نمیشد. در میان اونها خب بیش از همه ما ماکسیم گورکی رو داریم که آثارش بسیار ترجمه شده. به زبان فارسی ما بابل رو داریم که ترجمه نشده، کم ترجمه شده آثارش. کمی بعد ما نسل دوم انقلاب رو داریم، نویسنده های مثل پاسترناک رو شاید نباید نامید نسل دوم، ولی خب شلوخوف دقیقا نسل دومی هست و خب آثارش مورد توجه قرار گرفته. شلوخوف برنده جایزه نوبل ادبی شده، شاهکار دون آرامش بارها بارها ترجمه شده، حتی توسط شاملو. این آثاری هستن که خب به نظر من نیاز هست که نگاه دوباره بهشون بشه و با دیدی تحقیقی به اثر ادبی نگاه بشه و به سابتکست و مسائل جنبی هم پرداخته بشه که متن اثر با درک بیشتری همراه باشه. نویسندگانی که حالا در شوروی موندن و اثر چاپ کردن خب معمولا خب تا دهه 60 این آثار با سانسور خیلی زیادی چاپ می‌شده. اون آثار معمولا به فارسی ترجمه شدن، مخصوصا زمانی که اون دوره که حزب توده در ایران فعالیت میکرد، به اصطلاح در همون مسکو چند تا از مترجمین بودن که به فارسی ترجمه میکردن این آثار رو و در ایران پخش میکردن. منتها از سال 60 به بعد یک پدیده اتفاق میفته. اولا ظهور دهه 60 ها هست، نسلی که متولدین 1925 تا 1935 هستن بر نمیتابند ایده های پدرانشون رو، ایده های انقلاب رو، آرمان های انقلاب رو، و میخوان به نوعی دیگه زندگی بکنن. این خب همراه میشه با مرگ استالین، از بین رفتن کیش شخصیت توسط خود رهبر دوم انقلاب که آقای خروشوف بوده، و فضای مقداری باز میشه. از این باز شدن فضاها استفاده میکنن برای تولید اثر. خب شاعران بزرگی داره این دوره و البته نویسندگان بزرگی، حجم آثار خیلی زیادی در این دوره تولید میشه که این دوره به نظر من دوره ای هست که در ادبیات که در ترجمه درش غفلت شده، یعنی آثار ترجمه نشدن. یک نقطه کلیدی هست، یک نقطه عطف هست در ادبیات روس این نسل از نویسندگان و شاعران، که خب با برکناری آقای خروشوف و بر روی کار اومدن برژنف و برگشتن مشت آهنین به صحنه سیاست شوروی، یک پدیده‌ای به وجود میاد در ادبیات روسی تحت عنوان سمیزداد، یا به معنای حالا چاپ زیرزمینی، که خیلی از این نویسندگان دهه 60 رو میارن به چاپ زیرزمینی اثر و حجم آثاری که در زیرزمین ها چاپ میشده به مراتب شاید بشه گفت بیشتر بوده از آنچه که تحت سانسور و به صورت رسمی چاپ میشده، و به نوعی که خب حتی کاگبه هم نمیتونسته خیلی از اینها رو گیر بیاره، خیلی از پخش کنندگان این آثار به قول معروف ممنوعه رو گیر بیاره. خب خیلی از نویسندگان مشهور داریم کتابای زیرزمینی چاپ میکردن، از جمله ما سولژنیتسین رو داریم که بعدها جایزه نوبل ادبی میگیره، ما یوسیف براتسکی رو داریم که اون هم جایزه نوبل ادبی میگیره، شاعران چون رابرت راژدستنسکی، اندری وزنسنسکی، بولاتاکوجاوا، ولادیمیر وسوتسکی، و نویسندگانی مثل پلاتونوف رو داریم، نویسندگانی مثل واسیلی اکسیونوف رو داریم که هیچ کدوم از آثار اینها تقریبا به فارسی ترجمه نشده تا جایی که من اطلاع دارم. بسیار آثار شگرفی هست، آثار بسیار دقیقی هست، ایشان شاهدین دوره و روزگار خودشون هستند و با شناختی که دارن، با دیدی که دارن، دارن یک دوره رو روایت میکنن و به نظر من آثار ادبی بسیار قابل توجه هستن که مورد توجه قرار نگرفته، یعنی ترجمه نشده به خاطر حالا به نظر من عدم شناخت مناسب. این از دوره به اصطلاح ادبیات شوروی. در اون سمت ما ادبیات مهاجرت رو داریم که خب سه نسل مهاجرت داریم. نسل اول افرادی هستن که زمان انقلاب مهاجرت کردن، مهمترین نمایندشون آقای ایوان بونین هست که در سال 1933 برنده جایزه نوبل ادبی میشه. نسل دوم در واقع میشه به نویسندگانی چون حالا پاسترناک اشاره کرد، که البته خب پاسترناک ما دوره تو دوره قبلی هم اشاره کردیم، ایشون مهاجرت نبود، ولی خب چون آثارش در خارج از کشور برای اولین بار چاپ شده، از این دکتر ژیواگو که در ایتالیا برای اولین بار چاپ شده و همون باعث شد که نوبل بگیره، ما اون رو در زمره ادبیات مهاجرت قرار میدیم. نسل سوم به هر حال نویسندگانی بودن که دهه 60 بودن و سعی کردن تا دهه تا اواسط دهه 70 در کشور زندگی کنن، ولی خب بعد دیگه عملا امکان زندگی وجود نداشتن، درآمد نداشتن، آثارشون ممنوعه بود و مجبور شدن به مهاجرت، که خب خیلی ها به ایالات متحده و اروپا مهاجرت کردن. در میان معروفترین اونها میتونیم به الکساندر سولژنیتسین و یوسیف بروتسکی اشاره بکنیم که به هر حال نوبل هم گرفتن. این قسمت از ادبیات هم تقریبا مخفول مونده و خیلی جا برای کار داره. میرسیم به دوره پایانی که دوره معاصر، ادبیات معاصر روسی هست، ادبیات پست مدرن هست، پست کمونیستی هست و از سال 91 و بعد از فروپاشی شوروی. خب در این دوره هم ما یکی از درخشانترین نمونه های نویسندگان روس رو در خانم سویتلانا الکسیویچ داریم که در سال 2015 موفق به کسب جایزه نوبل شد با 5 گانه فوق العاده تاثیرگذارش، که در واقع مستندنگاری هست از سرنوشت انسان در پهنه یک رژیم آدمخوار شوروی. در کنار ایشون ما نویسندگان بسیار معروف دیگه هم داریم. ویکتور پلوین هستن، میشه به دیمیتری گلوخوفسکی جوان اشاره کرد، گوزل یاخنین جوان اشاره کرد، ما خانم تالستایا رو داریم، ما خانم الکساندرا مارینینا داریم که در واقع آگاتا کریستی ادبیات معاصر روسی هست، خانم لودمیلا اولیتسکا رو داریم که بسیار نویسنده عمیق و دقیقی هست، شناخت دقیقی از دورش داره و آثارش بسیار جذاب و گیرا هستند. باریس آکونین رو داریم که غول ادبیات جنایی هست، آثارش رو ما داریم. به هر حال یکی دو تا از آثارش اگر اشتباه نکنم دوست گرانقدرم آقای دکتر آبتین گلکار ترجمه کردن که آثار بسیار جذابی هست. این نویسندگان معاصر کم و بیش دارن ترجمه میشن با توجه به ساده بودن زبانشون و این رو من به فال نیک میگیرم. امیدوارم که این نهضت ادامه داشته باشه، ولی در کل میتونم بگم که بیشتر آثار چون به زبان واسطه ترجمه شدن یک مقداری احتیاج به ترجمه مجدد هست و مهمتر از ترجمه، قبل از اینکه آرای کسی مترجم باشه باید محقق باشه. به نظر من برای اینکه شما باید دوره نویسنده رو بشناسی، باید پدیده هایی که در اثر بهش اشاره میشه رو بشناسی و اون فضا رو به نوعی روشن کنی، نه اینکه خواننده رو هول بدی در تونلی که تاریک هست و با اثر مواجهش بکنی. این به نظر من کار درستی نیست. امیدوارم که به این سمت حرکت بکنیم. بنده خودم در ترجمه‌ای که دارم سعی می‌کنم که پاورقی زیاد بدم، نه اینکه ابراز فضل بکنم، نه، به خاطر اینکه بسیاری از این پاورقی‌ها لازم هست برای درک مناسب متن اثر. اگر اینها نباشه درک درستی از متن صورت نمی‌گیره. حالا با توجه به اینکه بنده خودم سال زیادی هست در روسیه زندگی می‌کنم و کارم تحقیق هست توی آرشیو کتابخونه‌ها، توی نامه‌ها دقت می‌کنم، مصاحبه‌ها دقت می‌کنم که یک چیز مستندی باشه و قابل اتکا که برای خواننده مفید باشه.
جناب دکتر عبدالمجید احمدی، از شما بسیار سپاسگزارم که این بار باز لطف کردید و دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. البته خب ما سوالات دیگری هم داشتیم، اما فکر میکنم با توجه به وقت محدودی که داشتیم توانستیم به دو موضوع، یعنی هم موضوع پایان‌نامه شما که بررسی تأثیر کمدیا دلارته بود بر ادبیات نمایشی روسی صحبت بکنیم به صورت نسبتا مفصل، و هم در مورد جنبه‌های از آثار رمان نویسان و داستان نویسان در واقع روسی که در جامعه ما بهش کمتر پرداخته شده. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون جناب عظیم نژادان. امیدوارم که در خور به هر حال برنامه عظیم شما بوده باشه و خوشحالم که در خدمت شما بودم. خیلی ممنونم از شما. شب همگی بخیر.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر عبدالمجید احمدی. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
ایران کانون عشق و امید، سرزمین مهربانی هست. مهربان و همدل، بشنوید برنامه ایران جغرافیای مهربانی رو.
نظر باره حسینی.
دلم موجم به موجم بیقراره، دلم تا عرض این طاقت نداره.
کاری مشترک با کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه.
همین که قصد میشی تو مشایه، همین که قصد میشی تو مشایه، یکی چایی جلو ظاهر میذاره.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب مجید زنجانی خادم موکب ابوالفضل عباس از شهرستان ساوه استان مرکزی. در خصوص نزواره حسینی علیه السلام، چند سالی است که این اتفاق افتاده در شهرستان ساوه. بنده با دوستان موکب این کار رو داریم انجام میدیم. سال اول که با دیگها به نام 72 تن و شهدای شهرستان ساوه و هر یک از این شهیدان کربلا اسمشون روی بنر زده شد و بغل دیگها گذاشته شد و به یاد شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای 72 شهید کربلا این کار برگزار شد و غذاها بین عزاداران امام حسین و زائران سید علی اصغر برادر امام رضا علیه السلام در شهرستان ساوه بود توزیع شد و تعدادی از اونها به محله هایی که این مدار از وضعیت اقتصادی مدار کمتر اصلا حاشیه شهر توزیع شد بین محله با توسط واحد بسیج سپاه پاسداران. سال گذشته که بحث کرونا پیش اومد، ما اومدیم 13 یار امام زمان، 13 بسته به صلاح یه مقدار از لحاظ حجمی کمتر بود به مددجویان کمیته امداد بین روستایی ها پخش شد و 72 بسته برای خانواده هایی که تعداد نفراتشون بیشتر بودن با کمیته امداد هماهنگ کردیم. 72 تا و اونجا 313 تا بسته معیشتی که به روستاها متعلق به کمیته امداد بوده توزیع شد. امسال هم با وجود اینکه بحث کرونا بودش و شدت کرونا هم زیاد بود، با پروتکل های بهداشتی با رعایت همه اصولی که ما انجام شد، غذا در 4 نقطه پخته شد و میدان عاشورای شهر دیگها گذاشته شد و برای دم کشیدن آماده شد. و امسال هم اومدیم با مشارکت مساجد حاشیه شهر و مساجدی که به اصطلاح چه میگن عزاداری توشون برگزار میشد و طبع غذا نداشتن یا کمتر بود، با اونا مشارکت کردیم، غذا پخته شد، به همین مساجد داده شد، بین عزاداران امام حسین تو مساجد توضیح بشه. این کاری بودی که تو این چند سال ما داریم انجام میدیم و فقط تو بحث این نیستش. تو ماه مبارک رمضان ما پخت غذا داریم، موکب پخت غذا داره و ایام عید قدیر غذا پخت میکنیم، عید قربان گوشت، امسال اومدیم یه گوساله زرد کردیم، حدودا 250 بسته به اصطلاح گوشت مرزی به نیازمندهای به اصطلاح چی میگن تحت پوشش کمیته امداد و حاشیه شهر توزیع کردیم و تعدادی هم از خیرین اومدن مشارکت کردن با ما که این گوساله‌ای که گرفته بودیم با اونا توزیع بدیم در خصوص بحث حاشیه شهر.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در بخش دوم تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات فاطمه غلامی، و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.